رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام، روز شما بخیر. ساعت 8 شب به وقت واشنگتن و 5:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. برنامه امروز دوم هوت 1395 هجری شمسی مطابق به 19 فوریه 2017 میلادی را با سرخط اخبار آغاز میکنیم. احتمال فرستادن عساکر بیشتر امریکایی به افغانستان، مظاهره کنندگان در نیویورک از مسلمانان دفاع کردند، ترکیه به نبردش بر ضد داعش در یک شهر سوری ادامه می دهد. جیمز میتیس وزیر دفاع ایالات متحده امروز گفت کشورش در مورد حضور سربازان احتمالی بیشتر در افغانستان غور می کند. و افزود رئیس جمهور ترامپ در این باره حرف زیادی نگفته، زیرا او منتظر ارزیابی وی و ارزیابی ادارات استخباراتی است و رئیس جمهور ترامپ از مشورت وی استقبال میکند. جیمز میتیس گفت دیدار وی از منطقه جمع‌آوری معمول اطلاعات است و برای ارزیابی این مسئله است که سایر کشورهای منطقه برای کمک در مسائی ما در افغانستان چه کارهایی را انجام میدهند. جنرال میتیس این مطلب را در صحبت با خبرنگاران بیان کرده است. وزیر دفاع ایالات متحده که قرار بود به افغانستان سفر کند، به دلیل نامناسب بودن وضعیت هوا از این سفر اجتناب کرد. مظاهره کنندگان در یک گرد همایی به طرفداری از مسلمانان در چهارراهی تایمز در شهر نیویورک یک شنبه حضور یافتند و ممنوعیت از سفر اداره ترامپ را مورد نکوهش قرار دادند. مظاهره کنندگان پرچم ها و پوستر های را به طرفداری از مسلمانان انتقال دادند. بسیاری از این مسلمانان از فرمان اجرایوی رئیس جمهور ترامپ متاثر گردیدند، زیرا به اساس آن اتباع 7 کشور عمدتاً مسلمان از دخول آنها به امریکا جلوگیری میکرد. گرد همایی من نیز مسلمانم در خود پیروان ادیان مختلف و اشخاص مشهور امریکا را با هم جمع کرده بود. آنها گفتند که پالیسی نفرت در اینجا جا ندارد و این کشور به صوب محبت در حرکت است. مظاهره کنندگان گفتند این تنوع ادیان که در اینجا دیده می شود بر مسائل چیره خواهد شد. با اساس گزارش ها جنگجویان دولت اسلامی چندین موضوع استراتژیک را در شهر شمالی الباب سوری در نتیجه برخوردهای سخت با شورشیانی که از حمایت ترکیه برخوردارند تصرف کردند. شورشیان می خواهند داعش را از منطقه بیرون برانند. با وجود حملات هوایی گسترده در این شهر، افراد داعش توانستند حملات ناگهانی را بر شورشیان سوری و عساکر ترکی انجام داده و آنها را مجبور سازند تا از قسمت شمالی الباب بیرون روند. الباب یگانه سنگر مستحکم داعش در ولایت حلب است. این مطلب را صدرالدین کینو، یک تحقیق کننده در امور داعش، بیان داشته است. گفته شده است که گروه داعش قوت‌های تازه نفس را به شهر وارد کرده است. دو سناتور برجسته مربوط به حزب جمهوری‌خواه ایالات متحده توانایی دونالد ترامپ رئیس جمهور کشور را در پیشبرد امور خارجی، خصوصا بی‌نظمی در ارتباط به عملیات امنیت ملی و عدم رغبت برای مقابله با روسیه در مداخله در امور انتخابات ریاست جمهوری مورد سوال قرار دادند. سناتور جان مکین از آریزونا که در 2008 در رقابت‌های ریاست جمهوری باخت، به یک چنل تلویزیونی آمریکایی گفت که او از برداشت مسائل خارجی از جانب دونالد ترامپ و سخنان ضد و نقیض او در این مورد احساس خوف می‌کند. او علاوه کرد بی‌نظمی که فرمان او در مورد مهاجرین به وجود آورد مثال است که باید در قصر سفید یک پروسه منظم تصمیم‌گیری موجود باشد. این مشکلی است که همین اکنون وجود دارد. یک مقام برجسته الشباب در سومالیا گفته است که این گروه با انتخاب محمد عبداللهی فرماجو به حیث رئیس جمهور جدید مخالفت می‌ورزد. حسن یعقوب علی که یکی از رهبران الشباب و والی منطقه گلگودوست تهدید کرده است که این گروه هر گروه و شخصی را که با رئیس جمهور جدید همکاری کند هدف قرار خواهد داد. یعقوب علی گفته است که در دوران 4 ساله ریاست جمهوری آنها با او در جنگ خواهد بود. فرماجو که برای 7 ماه صدر اعظم بود در این زمان مورد حمایت سومالی ها قرار داشت. 5 تن گرفتار و 1 پلیس وقتی مجروح گردید که بین مظاهرچیان ملتگرا و پلیس در بیرون از مقر اجرایوی ریاست جمهوری اوکراین برخورد صورت گرفت. برخورد شام 1 شنبه در کیف شامل مظاهرچیانی بود که لباس خاصی را بر تن داشتند و می‌خواستند کمپی را برای حمایت از ملی‌گرایان‌ها که می‌خواستند انتقال محموله‌های زغال سنگ را از شرق اوکراین که در اشغال جدایی طالبانی که از حمایت مسکو برخوردارند توقف دهند. این ممانعت از انتقال زغال سنگ سبب گردید که مناطق تحت اداره حکومت اوکراین به فقدان برق مواجه شود. در میان کسانی که توقیف شده است رهبر سازمان ملت‌گرایان اوکراین نیز شامل است. یک کشتی هالندی به نام گلف و آزورو مربوط به یک سازمان غیر دولتی که بازوهای باز نامیده می شود در بندر ساحلی پوزالو 1 شنبه لنگر انداخته و در عرشه خود 500 مهاجر نجات یافته را جا داده است. این مهاجرین از سواحل لیبیا طی چندین عملیات که در هماهنگی با محافظین ساحلی ایتالوی به پیش برده می شود نجات داده شدند. در میان مهاجرین نجات یافتگان 29 زن که 2 آن حاملند و 37 طفل شاملند. سپیس اکس به طور موفقانه توانست راکت بدون سرنشین فالکن 9 را از مرکز فضایی کندی در کیپ کانورال فلوریدا به فضا پرتاب کند. این راکت حامل مواد غذایی و سایر ضروریات برای فضانوردان است که در مرکز فضایی بین‌المللی به سر می‌برند. این 10th ماموریت از جمله 20 ماموریت انتقال اموال است که از طرف ناسا قرار داده شده است. این اولین بار است که سپیس اکس به طور موفقانه از فلوریدا چنین راکتی را پرتاب می‌کند. یکی از این راکت ها در سپتامبر 2016 در فضا منفجر گردید. این مرکز پرتاب در فلوریدا 6 سال قبل از طرف ماموریت شتل مربوط ناسا مورد استفاده قرار گرفته بود. سپیس اکس به طور موفقانه راکت فالکن 9 را از پایگاه هوایی در جنوب کالیفرنیا در 18 جنوری نیز به فضا پرتاب کرده بود. پایان اخبار.
رادیو آشنا صدای امریکا با چهره متفاوت، برنامه های جدید و محتوای تازه به زودی روی امواج FM 100.5 و موج متوسط 1296. صدای امریکا منبع موثق، معتبر و جامع اخبار افغانستان و جهان.
تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. حالا توجه کنین به گزارش هایی که در این برنامه برای شما برگزیدیم.
جمعتس وزیر دفاع ایالات متحده به روز 1 شنبه گفت که مشوره ها در مورد فرستادن نیروهای اضافی به افغانستان جریان دارد. قرار بود وزیر دفاع آمریکا به روز 1 شنبه به افغانستان عزیمت کند، اما وضعیت نامساعد هوا مانع سفرش به آن کشور شد. او همچنان تایید کرد که نیروهای آمریکایی نیروهای عراقی را در عملیات نظامی به منظور عقب راندن تندروان گروه دولت اسلامی یا داعش در غرب شهر موصل یاری می‌رسانند. وزیر دفاع ایالات متحده که در مورد وضعیت افغانستان و افزایش احتمالی نیروهای آمریکایی در افغانستان در ابوظبی صحبت می‌کرد گفت که تصمیم در این رابطه اتخاذ نشده است.
در حال حاضر ما در این مورد مشوره می‌کنیم. رئیس جمهور در مورد سخن نگفته است، زیرا او منتظر ارزیابی من و ارزیابی جامعه استخباراتی است. او مشوره من را میشنود، اما نخست از همه باید ببینیم که موقف من چی است.
وزیر دفاع ایالات متحده گفت که هنوز هم مصروف ارزیابی وضعیت است، با چند تن از قمانداران نظامی در سراسر جهان مشوره کرده است و به زودی تصمیمش را اتخاذ خواهد کرد. آقای ماتیس گفت که به روز 1 شنبه برای چندین ساعت از طریق ویدیو کانفرانس با جنرال جان نیکلسن، قماندان نیروهای آمریکایی و بین المللی در افغانستان صحبت کرد. اما او این موضوع را فاش نساخت که طرفدار فرستادن نیروهای بیشتر آمریکایی به افغانستان است یا نه. او همچنان افزود که به روز شنبه با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان صحبت‌های مفصلی داشت. جنرال نیکلسن دو هفته پیش در کنگرس ایالات متحده و در جریان مصاحبه اختصاصی به صدای آمریکا گفت که نیروهای به رهبری ناتو در افغانستان نیروی کافی برای انجام مأموریت ضد دهشت افغانی دارند، اما برای نقش عمده مشورتیشان به نیروهای امنیتی افغان با کمبود چند هزار نیرو مواجهند. اما وزیر دفاع ایالات متحده تاکید کرد که در این رابطه در اردو هیچ گونه سوء تفاهمی وجود ندارد. او با در نظر داشت سال گذشته در مورد وضعیت جنگ در افغانستان گفت که طالبان یک نیروی بازنده است.
به نظر من سال گذشته برای طالبان فاجعه بار بود. آنان رهبرشان را از دست دادند و مرکز هیچ ولایتی را تصرف نکردند.
او افزود که با در نظر داشت این که این گروه می داند که نمی تواند برنده شود، عمدن از بمها و تفنگها استفاده می کند و در کسب اهداف تکتیکیشان ناکام بودند. این مقام آمریکایی اضافه کرد که سال گذشته آسیب شدیدی به طالبان وارد کرد و نیروهای امنیتی افغان بهای بسیار هنگفته را برای عقب زدن طالبان پرداختند. وزیر دفاع افغانستان گفت که طالبان امروز در بدترین وضعیت قرار دارند. او همچنان علاوه کرد که مراحل بعدی جنگ را پس از بحث با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان بررسی می‌کند. او همچنان گفت که سفرش به منطقه سفر عادی جمع‌آوری معلومات و ارزیابی کارکردهای سایر کشورهای منطقه در افغانستان است تا واضح شود که کشورهای منطقه با تلاش‌های ایالات متحده در آنجا چگونه کمک می‌کنند. وزیر دفاع ایالات متحده ضمن وضعیت جنگ را در مقابل گروه دهشت افغان دولت اسلامی یا داعش در عراق به بحث گرفت و تایید کرد که نیروهای آمریکایی در جنگ موصل همکار نیروهای عراقی هستند. نیروهای عراقی در حال بروز یک شنبه عملیات تهاجمی را برای تصفیه شهر موصل آغاز کردند که حمایت زمینی و هوایی نیروهای آمریکایی را با خود داشتند. وزیر دفاع ایالات متحده در ابوظبی گفت که عملیات برای منزوی ساختن ساحات تحت تصرف داعش در غرب موصل جریان دارد.
حمله در داخل شهر موضوعی است که نمی‌خواهم با جزئیات در مورد آن صحبت کنم، زیرا محرمیت نیروهایی که حمله را انجام می‌دهند ضروری است. اما در این حال ما اگر در جنگ دخیل نیستیم، با آن بسیار نزدیک هستیم.
او افزود که نیروهای آمریکایی عین نقشی را بازی می‌کنند که در جریان عملیات شرق موصل داشتند و نیروهای ائتلاف نیز از این عملیات حمایت می‌کنند. ما در سرعت بخشیدن تلاش‌ها برای از بین بردن داعش با همکاری خیش ادامه می‌دهیم. آقای ماتس با آن هم مشخص نساخت که نیروهای آمریکایی در این عملیات چه نقشی خواهند داشت.
صدای آمریکا، آشنای شما.
در حالی که رئیس جمهور افغانستان در مبارزه با دهشت افغانی حضور کشورش را در خط مقدم جبهه برجسته اعلام کرده و گفته است که برای امنیت جهان مبارزه می کند، کارشناسان به این باورند که ممکن است چهره جنگ تغییر خورده و افغانستان به محور جنگ در منطقه مبدل شود. همکارم حفیظ آصفی با استفاده از صحبت‌های کارشناسان مطلب را در این مورد تهیه کرده است که اینک به توجه می رسد.
رئیس جمهور افغانستان روز شنبه در کنفرانس امنیتی مونیخ آلمان گفت که کشورش در مبارزه با 20 گروه قرار دارد که ملل متحد و ایالات متحده آنها را به حیث گروه های دهشت افغان شناسایی کرده است. اظهارات رئیس جمهور افغانستان در این نشست واکنش های مثبت را در رسانه ها و علاقات سیاسی افغانستان در پی داشته است. سید نجیب محمود استاد حقوق و دیپلماسی در پانتون کابل گفت که رئیس جمهور افغانستان در این نشست قاطعانه صحبت نموده و تاکید کرده است که ادامه جنگ در افغانستان می تواند برای همه جهان چالش زا باشد.
کنفرانس مونشن بحث افغانستان هم یکی از بحث‌های محوری بوده که مسائل امنیتی افغانستان از لحاظ امنیتی منحصر به افغانستان نیست، بلکه جنبه منطقه‌ای و بین‌المللی هم داره و حضور نیروهای بین‌المللی در افغانستان ما شاهد بوده. رئیس جمهور بدون شک قاطعی صحبت کرد و در صحبت‌های خودش اعلان کرد که جنگ افغانستان یک نسل دیگر در کار داره که تا خاطره پیدا بکنه و مسئله امنیتی افغانستان که بیشتر محورش جنجال‌های تروریستی است نباید در مرز افغانستان محدود کرد، بلکه میتونه برای تمام جهان چالش‌زا باشه.
در مورد اینکه چرا رئیس جمهور افغانستان در این نشست نسبت به گذشته موقف شدیدتر اتخاذ کرده و حتی تاکید کرده است در صورتی که در رفتار طالبان تا تابستان تغییر مشاهده نشود، تعزیرات علیه آنان وضع شود، آقای جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی گفت که حکومت از تلاش‌هایش برای مصالحه با طالبان
نتیجه نگرفته است.
به نظرم حکومت افغانستان تخصا در دو سال آخر تلاش‌های زیادی را به خاطر مصالحه با طالبان و دیگر گروه های افغان داشت. ما در این پروسه یک پیشرفت هم داشتیم که با حزب اسلامی بود و حزب اسلامی تا افغانمی سروس به امضا رسید و حزب اسلامی دیگر یک گروه تروریستی نیست و آنها هم دیگر فعالیت مصالح می داشته باشد. ما این تلاش را به طالبا هم کردیم ولی نتیجه نگرفتیم. بنابراین کسانی که خواهان سر نیستن با اینا مجبورن حکومت جنگ شدیدتر از روز شود.
از سوی دیگر آقای محمود در این مورد با اشاره به سخنان رئیس جمهور در مونیخ آلمان میگوید که رئیس جمهوری افغانستان در آن نشست میخواست واضح سازد که جنگ در آن کشور یک ماموریت حل ناشده است.
رئیس جمهور هم بیشتر هدفش در این نشستی بوده که جامعه جهانی متقاعد بشه که افغانستان هنوز یک ماموریت امنیتی حل ناشده است، پیچیده‌تر شده و بازیگران جدید هم به او اضافه شده. این دیگر در توان دولت افغانستان جنگیدن در مقابل اینا مساعد نیست. یک گپ بسیار مهم در کنفرانس مونیخ بود.
آقای محمود اضافه میکند که در نشست آلمان رئیس جمهور غنی با نظرداشت درگیری گروه های متفاوت در جنگ افغانستان تلاش کرده است تا در سطح بین المللی هویت رسمی طالبان را کم رنگ تر جلوه داده و با این کار آنان را در حاشیه براند.
رئیس جمهور با این کار دو هدف شکار می رود. اولی که همون هویتی که در سطح این ملی یا در سطح مذاکرات افغانستان وجود داشت رو دوباره کم رنگ می‌زدن. یعنی طالبا برمیگردن به حاشیه، طالبا برمیگردن به لست سیاه. و دومی که رئیس جمهور کم کم احساس می‌کنه که گوناگونی یا دسته‌بندی متفاوت از اوضاع افغانستان به خصوص آدرس گروه‌های جنگی که وجود داره دیگه مشخص است که با کی‌ها مذاکره کنه. طالبان از زوایای گوناگون قرائت دارن، گاهگاه با هم مخالفت دارن و این کار مذاکره را مشکل می سازن. دو میخواه واقعا تنها طالبان در افغانستان می جنگن. در حقیقت رئیس جمهور احساس میکنه که تاریخ مصرف دفتر قطر شاید تیر شده باشه. یعنی بیش از این که با دفتر قطر تماس بگیره این خوب است که با گروه ها دولت هایی که عملا طالبان را حمایه میکنه با اونا تماس شوه و از من به اول جواب بله اونا خیلی بده دارم. من بیشتر باور مهی است.
با باور کارشناسان افغانستان در حال حاضر می خواهد تا از انجمادی که گریبانگیرش شده بود با در آمده و با جامعه جهانی به شمول کشورهای مسلمان حالی سازد که مشکلات افغانستان باید در سطح جهان مدیریت شده و صلح در آن کشور از طریق یک اجماع بین المللی اعاده گردد.
صدای امریکا، آشنای شما.
ویتامین دی به جذب کلسیم، آهن، مگنیزیم، فاسفورس و زنک در بدن کمک می کند. بنابراین یک عنصر حیاتی است و ما مقدار زیادی از این ویتامین ها را در سراسر بدن به شکل شناور داریم. انسان ها میزان زیادی از این ویتامین را از طریق شعاع آفتاب جذب می کنند و در زمستان به خاطر اینکه شمار زیاد افراد در محیط سربسته به سر میبرند مجبور هستند که این ویتامین را از طریق مواد غذایی و ویتامین های مکمل طبی پوره کنند و سایر ویتامین ها از طریق گرفتن تابلیت ها پوره کنند. پژوهش های تازه نشان میدهد که ویتامین نقش مهمتر از آنچه که ما تصور میکنیم دارد و محققان در پی کمک کردن مردم برای برطرف سازی نیازمندی هایشان هستند. گزارش کوین انگوز خبرنگار صدای آمریکا را سحر عظیمی تقدیم می کند.
به نظر ساده می آید که برای حل کمبود ویتامین دی مکمل های آن را به آرد افزود. اما جان توشند نانوایی در بریتانیا در این مورد مطمئن نیست.
من فکر می کنم در نان نباید مکمل دیگر اضافه شود. نان فقط باید آرد و آب و نمک داشته باشد و بس. من درک می کنم که چرا آنان می خواهند آن را اضافه کنند. اما این یک شیوه قدیمی است.
اما پژوهشگران در پوهنتون ماری در لندن میگویند مقوی ساختن نان راه آسانی برای دریافتن روزانه این ویتامین است و تحقیقات نشان می‌دهد در واقع ویتامین دی کار بیشتر از صحتمند نگه داشتن را انجام می‌دهد و از بیمار شدن شما نیز جلوگیری می‌کند. ادریان مارتینیو از دانشگاه کوین لندن چنین میگوید.
یافته های ما نشان میدهد که کاهش 10% با استفاده از ویتامین دی در خطر ابتلا به عفونت حاد سیستم تنفسی که شامل سرفه ها و ریزش رونما شد اما در میان افرادی که پایین‌ترین سطح ویتامین دی از آغاز استفاده از این مکمل را داشتند، ما شاهد کاهش 50% خطر ابتلا به بیماری‌های زکام، سرفه و آنفولانزا بودیم. اگر شما از مکمل‌های ویتامین دی استفاده نمی‌کنید، با استفاده از این ویتامین خطر ابتلای شما به این بیماری‌های مذکور 50% کاهش می‌یابد.
پژوهش‌ها همچنین رابطه بین میزان کم ویتامین دی و افسردگی‌های روحی را نشان می‌دهد. بنابراین اگر شما از طریق شعاع آفتاب یا از طریق مواد غذایی و یا از طریق کپسول ویتامین دی می‌گیرید، این تحقیق تازه ثابت ساخته که دریافت مقدار کم آن برای یک زندگی سالم حیاتی است.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
سناتوران حزب جمهوری خواه در ایالات متحده ضمن محکومیت آزمایشات اخیر میزایل‌های بالستیک سوی ایران در نظر دارند که تعزیرات جدید را بر این کشور وضع کنند. گزارش آژانس خبررسانی رویترز را از نسرین محمود عزیزی می‌شنویم.
سناتور لنزی گراهام گفته است ایران با این اقدام می‌خواهد شرق میانه را بی‌ثبات کند. آقای گراهام که یک عضو ارشد کمیته خدمات امور نظامی در سناست، گفته است که وی با سایر اعضای جمهوری خواه در سنای ایالات متحده در تلاشند تا ایران حسابده اعمالش باشد. در واکنش به آزمایشات بالستیکی ایران، حکومت دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده تعزیرات جدید بر افراد و نهاد مشخصی که با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران ارتباط دارند وضع کرد. کریستوفر مورفی، یک عضو کمیته روابط خارجی سنای آمریکا نیز در کنفرانس امنیتی مونیخ گفت هیچ محدودیتی در راستای اعمال تعزیرات تازه بر ایران وجود ندارد. آقای مورفی که از حزب دموکرات است گفت وی از توافق هسته‌ای با ایران حمایت کرده بود، اما درک می‌کند که سنا می‌تواند بیرون از مسائل هسته‌ای در مقابل ایران اقدام کند. آقای مورفی اضافه کرد که باید تصمیم بگیریم که آیا می خواهیم در جنگ‌های در حال ظهور نیابتی میان ایران و عربستان سعودی به گونه گسترده‌تر از امروز دخیل باشیم یا خیر. مقام‌های ایرانی گفتند که آزمایشات اخیر بالستیکی هیچ تهدیدی را متوجه کشور دیگری نمی‌کند و این اقدام تخطی از مصوبات شورای امنیت سازمان ملل متحد هم نیست. وزیر خارجه ایران در آخرین روز کنفرانس امنیتی مونیخ هشدار داد که تهدید علیه ایران کارساز نخواهد بود. محمد جواد ظریف روز یکشنبه در نشست در کنفرانس امنیتی مونیخ بدون اشاره به تهدید مشخص علیه ایران گفت توسل به شیوه تهدید کارا نخواهد بود. آقای ظریف یک بار دیگر تاکید کرد که
We are not going to produce nuclear weapons. Period. People will be happy saying that they have extended breakout capability.
ما سلاح هسته‌ای را تولید نمی‌کنیم. شاید دیگران با مسرت ادعا کنند که تا یک سال دیگر قابلیت تولید سلاح هسته‌ای را دارند. اما من با یک کلام ساده می‌خواهم بگویم که به باور ما سلاح اتمی نه امنیت ما را تقویت می‌کند و نه امنیت کشور دیگر را تقویت می‌کند.
اگرچه وزیر خارجه ایران از تهدید مشخص نام نبرد، اما دولت آقای ترامپ به تازگی در واکنش به آزمایش بالستیکی اخیر ایران به آن کشور هشدار داد. وزیر خارجه ایران روز یکشنبه همچنان گفت مشکلات جهانی و منطقه‌ای تنها با رویکرد چند جانبه قابل حل خواهد بود. او گفت هیچ قدرتی صرف نظر از اینکه چقدر قدرتمند باشد و تا مجموعی از قدرت‌ها قادر نخواهند بود مشکلات جهانی یا منطقه‌ای را به تنهایی یا از طریق سرزنش کردن دیگران حل کنند. آقای ظریف گفت به اعتقاد او آنچه امروز بیش از هر چیز دیگر به آن نیاز است رویکرد مبتنی بر تفاهم است که با واقعیت‌های جهان تناسب داشته باشد. این سخنان آقای ظریف در حال است که برخی از کشورهای منطقه و ایالات متحده آمریکا ایران را به دخالت در امور داخلی سایر کشورها و بی‌ثبات کردن منطقه شرق میانه متهم می‌کنند. عربستان و متحدان منطقه آن ایران را متهم به حمایت از شورشیان شیعه حوثی در یمن کرده و از دخالت نظامی ایران در سوریه به شدت انتقاد می‌کنند. پیشگوی افزایش وی بعض مناطق و شهرهای افغانستان در جریان امروز دوشنبه به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 8 با این ترین منفی 3 آسمان صاف. قندهار 12.1، هرات 8 منفی 5 آسمان قسمن ابرالود. مزار شریف 2 منفی 5، فراه 14 منفی 1، بامیان منفی 3 منفی 16، غزنی 4 منفی 8، لوگر بلندترین درجه حرارت 3 با این ترین منفی 7 آفتابی، خوست 17.4 آفتابی، جلال آباد 1 منفی 9 آسمان صاف، قندوز 1 منفی 7 آسمان صاف، میمنه منفی 2 منفی 6، فیض آباد 14.1 و سالنگ ها بلندترین درجه حرارت منفی 12 با این ترین منفی 18 آسمان صاف خواهد بود.
هشتمین دور مسابقات زمستانی کشورهای آسیایی روز یکشنبه در شهر ساپوروی ژاپن آغاز شد. خبرگزاری اسوسییتد پرس در این مورد گزارش را تهیه کرده است که تفصیل آن را از سیرزیا می‌شنوید.
در آغازین روز مسابقات زمستانی کشورهای آسیایی، کره جنوبی و کشور میزبان ژاپن اولین مدال‌های طلا را کسب کردند. در حالی که به مسابقات المپیک زمستانی یک سال باقی مانده است، ورزشکاران آسیایی می‌خواهند از مسابقات ژاپن برای بهبود مهارت‌هایشان و شناسایی بیشتر رقبایشان استفاده کنند تا در المپیک زمستانی سال 2018 پیونگ‌یانگ درخشش بیشتر داشته باشند. مسابقات زمستانی در ژاپن با اشتراک بیش از 2000 ورزشکار از 31 کشور تا تاریخ 26 ماه فوریه ادامه خواهد یافت. در این مسابقات کشورهای استرالیا و زیلاند جدید نیز اشتراک دارند. به خواهش کمیته المپیک استرالیا، شورای المپیک کشورهای آسیایی و کمیته برگزاری مسابقات سال 2017 ساپرو توافق کردند تا ورزشکاران این دو کشور با عنوان مهمان در مسابقات انفرادی سهم داشته باشند. بر اساس این توافق، ورزشکاران استرالیایی و زیلاند جدید حق دریافت مدال را ندارند، اما با اشتراک در رقابت‌ها تجارب کافی را کسب خواهند کرد. شاهزاده ناریتو ولیعهد ژاپن با این کلمات این مسابقات را افتتاح کرد.
کوکونی ساپوروش اوبیهیروشی نیویته کایسای سارلو.
آغاز مسابقات زمستانی کشورهای آسیایی را که در ساپرو و اوبیهیرو برگزار خواهد شد اعلام می کنم. ایری یانیتانی، ورزشکار ژاپنی در رشته سنوبرد مسافه طویل زنان که در 1:43.47 ثانیه از دو چرخش گذشت، اولین مدال طلا را کسب کرد. در این مسابقه چین مدال‌های نقره و برنز را به دست آوردند. دومین طلا را لی سانگ هو، ورزشکار کره جنوبی در عین رشته ورزشی برای مردان به دست آورد. یک ورزشکار دیگری کره جنوبی مدال نقره را کسب کرد و ژاپن سوم شد. اما این مسابقات به خاطر تنش‌های ژئوپلیتیکی خالی از جنجال هم نبود. برگزار کنندگان مسابقات مجبور شدند کتاب کشتار ناجینگ سال 1937 میلادی را از اتاق‌های مهمانان بردارند. در این کتاب که توسط یک ژاپنی نوشته شده است، ادعا شده که کشتار ناجینگ اتفاق نیافتاده است. در حالی که چین میگوید در این کشتار بیش از 300 هزار جانهایشان را از دست داده بودند.
رادیو آشنا صدای امریکا با چهره متفاوت، برنامه های جدید و محتوای تازه به زودی روی امواج اف ام 100.5 و موج متوسط 1296. صدای امریکا منبع موثق، معتبر و جامع اخبار افغانستان و جهان. شنوندگان گرامی، تا نیم ساعت دیگر که باز در خدمت خواهیم بود، توجه شما را به بخش دوم برنامه سرویس پشتو جلب می‌داریم. امید تا آخر برنامه با ما باشید.